رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و در این بخش مجله خبری نیز شما را همراهی میکنم. در ابتدا سرخط اخبار. میخائیل خودرکوفسکی بازودی در باره نقشه های آینده اش خواهد گفت. دانشمند تاجیک میگوید تعداد قربانیان جنگ شهروندی از نو شمرده شود. ماموران پلیسی ترکیه ده نفر از جمله پسران دو وزیر را دستگیر کردند. محمد مرسی با اتهام نوی در دادگاه مصر محاکمه خواهد شد. تفصیل خبرها. میخائیل خودرکوفسکی یک زمان ثروتمندترین فرد روسیه که از زندان رها شد، قصد دارد روزی یک شنبه در نشستی خبری در شهر برلین دایر به نقشه های آینده اش صحبت کند. در این باره پاول پسری او در شهر برلین خبر داد. او روز یک شنبه در آثارخانه دیواری برلین در نزدیکی گذرگاه چارلی ساعتی یک نشستی خبری برگزار میکند. نشست باز است و هر کس میتواند آمده سوالش را از خودش بپرسد. پاول که از نیویورک به برلین آمد، صبح شنبه به پدرش پیوست و قرار است به زودی والدین خودرکوفسکی از مسکو به دیدن او به برلین بروند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز جمعه غیر انتظار خودرکوفسکی را عفو کرد و او را بعد از این از زندان رها کردند. جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از اقدام روسیه استقبال کرد. میخائیل خودرکوفسکی رئیس شرکت نفتی مفلس شده یوکوس از منتقدان حکومت روسیه 10 سال پیش با گناه تقلب مالی و سرپیچی از پرداخت مالیات به زندان محکوم شد، اگرچه انگیزه های پرونده او را سیاسی میخوانند. ابراهیم عثمانوف دانشمند تاجیک و عضو سابق کمیسیون آشتی ملی میگوید باید تعداد قربانیان جنگ خونین شهروندی تاجیکستان از نو شمرده شود. او در نشستی مکالمه تمدن ها در دوشنبه گفت
این چیز به خودم برای پیشگیری کردن بدبختی آینده بسیار ضرور است و این چیز برای گفتن حقیقت هم بسیار ضرور است. حقیقت هم ولی معلوم نیست که کدام طرف گرفته آدم زیادتر وفات کرد یا هم تو بی‌گناه وفات کرد.
بنا به آمارهای گوناگون در جنگ ویرانگری شهروندی تاجیکستان که از سال 1992 تا سال 1997 ادامه کرد، از 50 تا 100 هزار نفر کشته شدند. گزارش را در این باره در ادامه برنامه میشنویم. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه روز شنبه سفیران خارجی را و آغاز تفتیش قضیه رشوه‌خوری و بازداشت اطرافیان نزدیک او در حکومت متهم کرد و تهدید کرد که آنها را از کشور میراند. پیشتر از این مقامات انتظامی ترکیه روز شنبه چندین نفر از جمله پسران دو وزیر و سلیمان اسلان مدیر اجرایی خلق بانک، یک بانک دولتی کشور را دستگیر کردند. به گزارش رسانه‌های ترکی در مجموع 24 نفر با اتهام رشوه‌خوری و میانه‌روی برای این کار دستگیر شدند. گفته می‌شود پرونده‌های آنها به انتقال غیرقانونی پول به ایران و گرفتن رشوه‌های بزرگ از شرکت‌های ساختمانی ارتباط می‌گیرد. رجب طیب اردوغان در پاسخ به بازداشت اطرافیانش در حکومت، سرداران چندین ریاست پلیس در شهرهای انکاره و استانبول را از مقام‌هایش برکنار کرد. او روز جمعه گفت که این پرونده‌ها به خاطر بی‌آبرو کردن حکومت او در آستانه انتخابات مجلس‌های محلی است که قرار است ماه مارس صورت بگیرد. بنابر گزارش ها محمد مرسی رئیس جمهوری برکنار شده مصر و 132 نفر دیگر از جمله اعضای سازمان اخوان المسلمین او با اتهام فرار از زندان در سال 2011 محاکمه خواهند شد. در آن سال در عین قیام های مردمی بزید حسنی مبارک رئیس جمهوری سابق مصر، چند عضو بلندپایه اخوان المسلمین نیز از زندان وادی النطرون فرار کردند و آنها را نیز در همین دادگاه محاکمه خواهند کرد. محمد مرسی که ماه ایول از طرف ارتش مصر از مقامش برکنار شد، با دو اتهام دیگر از جمله سرمایه گذاری تروریسم و آسیب رساندن به امنیت ملی کشورش متهم می شود. همچنین مرسی را به تحریک قتل تظاهرگران مخالف دولتش متهم می کنند. محاکمه محمد مرسی که فقط یک سال در مصر حکومت کرد روز 8 ینور از سر گرفته می شود. دادستان‌های آمریکا داماد اسامه بن لادن را به دو جنایت دیگر متهم کردند. روز جمعه در دادگاه منهتن در شهر نیویورک دادستان‌ها گفتند سلیمان ابو غیث با هدف کشتن آمریکایی‌ها در اختیار تروریستان کمک‌های مادی گذاشته و قصد داشته است که این کارش را ادامه بدهد. به گفته دادستان‌های آمریکا سلیمان ابو غیث سخنگوی سابق سازمان القاعده چند ماه بعد از حمله‌های تروریستی روز 11 سپتامبر با آمریکا در یک سخنرانی این حمله ها را ستایش کرده و گفته است که حمله های بیشتر علیه آمریکاییان و یهودیان برنامه ریزی شده است. سلیمان ابو غیث که تا کنون به تلاش برای کشتن آمریکایی ها متهم شده است خود را بیگناه می داند. او را همین سال مقامات اردن به آمریکا دادند. شنونده از ارجمند، برای دریافت اخبار از این هم بیشتر با گزارش و عکس و ویدیو شما را به تارنامه رادیو آزادی دعوت می کنیم. به نشانی آزادی نقطه org در فیسبوک نیز با نام آزادی صفحه داریم.
مفجوی آزادی در فصل زمستان ایواز شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مارس.
ننویسیت هم در خاطر میموند.
از هفته شم تا 11 شب به وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 7475 و 11975.
برنامه های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره های عزیزت و هاتبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیو آزادی است. من تایری سفر شما را همراهی میکنم و امروز در برنامه دانشمند تاجیک میگوید باید تعداد قربانیان جنگ شهروندی دقیق شود تا حقیقت هم عیان گردد. بسیاری از مردم کشورهای شوروی گفتند که سقوط این اتحاد به زندگیشان تأثیر منفی گذاشت. جنجال پنهانی و یا سعی شرکت غول‌پیکر روسال برای مفلس کردن کارخانه آلومینیوم تاجیک و چرا صدها نفر از خارجیان با امید از تاجیکستان پناهندگی سیاسی میخواهند اما پاسخ رد میگیرند. آنگونه که در خبرها نیز گفتند در نشست در شهر دوشنبه ابراهیم عثمانوف یکی از دانشمندان تاجیک که در خاتمه دادن به جنگ شهروندی در تاجیکستان سهم دارد پیشنهاد کرد که تعداد قربانیان جنگ شهروندی از نو شمرده شوند. به گفته او دقیق کردن تعداد قربانیان برای تاجیکان مهم است تا دیگر چنین اشتباهی سختی را تکرار نکنند. همکار ما سروناز روح الله در محفل حضور داشت که در آن این مسئله را بررسی کردند.
ابراهیم عثمانوف مشاور سابق رئیس جمهوری تاجیکستان و عضو هیئت مذاکره کننده صلح میان تاجیکان پیشنهاد دارد که تعداد قربانیان جنگ خونین شهروندی در کشور از نو حساب کرده شود. دانشمند تاجیک روزی 21 دکبر در محفل گفتگوی تمدن‌ها در شهر دوشنبه با اشاره به آمارهای گوناگون درباره قربانیان جنگ 5 ساله تاجیکان گفت آمارهایی که نشر می‌شود از واقعیت دورند، زیرا آنهایی را هم قربانی جنگ گفتند که با مرگ طبیعی فوتیدند.
اصلا ما باید در همه منطقه هایی که جنگ با یک روی خط نام به نام سازیم در باره آدم هایی که در جنگ کشته شد در همه جا برای این چیز بخوام برای پیشگیری کردن بدبختی آینده بسیار ضرور است و این چیز برای گفتن حقیقت هم بسیار ضرور است. حقیقت هم ولی معلوم نیست که کدام طرف گرفته آدم زیادتر وفات کرد، طرف حکومت گرفته زیادتر وفات کرد یا طرف مقاومت گرفته زیادتر یا هم تو بیگناه وفات کرد.
حکومت تاجیکستان میگوید که در جنگ خرابی آور که از سال 1992 تا سال 1997 در کشور ادامه کرد بیشتر از 50,000 نفر کشته شدند. در آمار رسانه ها از 100 تا 150,000 نفر نیز دیده می شود. محمد علی حید موین رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان که در این محفل درباره جنگ و صلح تاجیکان صحبت میکرد گفت آوردن آمار دقیق درباره قربانیان جنگ شهروندی مشکل است، زیرا آموزش و تحقیقات در این راستا صورت نگرفته است. محمد علی حید گفت هرچند تعداد قربانیان جنگ دقیق نیست اما تا امروز در تاجیکستان 42 قبر دسته‌جمعی محفوظ است که آن از شهر تورسونزاده مرز ازبکستان شروع شده تا به منطقه رومیت و قراتگین میرسد.
در اینجا خوب هم گویم کشتارهای فرانت خلقی برعکس کشتارهای خوب قومی همه چیز هست، ولی اینکه چقدر قربانی راست گپ ما امکان آموزش تحقیق این مسئله رو نداشتیم. برای این کار میخواهد یعنی مبلغ میخواهد، کوشش زیاد میخواهد.
ابراهیم عثمانوف عضو هیئت مذاکره کننده صلح میان تاجیکان هدف از دقیق کردن تعداد قربانیان جنگ شهروندی را پاس داشتن خاطره آنها ارزیابی میکند. پیشنهاد برای دقیق کردن تلفات در جنگ شهروندی تاجیکستان در حال صورت میگیرد که با گذشت تقریبا 20 سال از این حادثه ها هنوز هم مادران و زنان را دیدن ممکن است که نشان از همسران و پیوندان ناپدید شده اشان میجویند. جنگ ویرانگر شهروندی تاجیکستان سال 1997 بعد امضای سازشنامه استقرار صلح و رضایت ملی در روز 27 ایون سال 1997 میان دولت تاجیکستان و اتحاد مخالفان در شهر مسکو پایان یافت. این جنگ 5 ساله در تاجیکستان جان ده ها هزار نفر را گرفت، تقریبا 1,000,000 نفر را به خانمان کرد. بنا به آمارها در این 5 سال 25,000 زن از شوهر محروم شده، 53,000 کودک یتیم ماندند. در مجموع بیش از 35,000 منزل و کارخانه ها در این جنگ سوخت و یا ویران شد. مقامات رسمی میگویند که جنگ شهروندی در مجموع به اقتصاد کشور 10 میلیارد دلار زیان آورد و کشور را 10 ساله ها عقب انداخت. سروین روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
و خوشحال می شویم اگر شما هم نظر اندیشه خود را درباره این موضوع واقعا مهم به ما بگویید. می توانید در پاورق این گزارش در وبسایت ما بنویسید. azadi.org وبسایت ماست و این گزارش آنجا هست.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در azadi.tj یا azadi.org.
و واقعا جنگ شهروندی در تاجیکستان یک سال بعد از سقوط شوروی شروع شد. تاجیکستان به قول هنوز یک ساله نبود که شاهد خونریزی و قتل و ویرانی شد و می توان گفت تا کنون از وحشت های آن به خود نیامده است. شاید از همین است که در یک نظرسنجی بسیاری از ساکنان کشور گفتند که سقوط شوروی به زندگی آنها تاثیر بد گذاشت. عبدالله یشور در این باره گزارش می دهد.
نظرسنجی تازه سازمان گلپ معین کرده است که اکثریت کل شهروندان کشورهای پساشوروی سقوط آن را بر ضرر کشورهایشان می‌دانند. سازمان نظرسنجی گلپ در ارتباط با 22مین سالگرد سقوط اتحاد شوروی از مردم 11 کشور عضو این کشور پرسیده است که سقوط شوروی به منفعت کشورهای آنها تمام شد یا خیر. مردم این کشورهای پساشوروی به جز از آذربایجان، قزاقستان، گرجستان و ترکمنستان گفتند که سقوط اتحاد شوروی یک حادثه خیلی منفی بود و بر ضرر آنها تمام شد. به نوشته پژوهشگران گلپ، 52% پرسیده شدگان در تاجیکستان هم گفتند سقوط شوروی یک پدیده منفی بود و تنها 27% آدمان بر این بودند که پاسخگویی شوروی مثبت بوده است. تنها در 4 کشور پساشوروی مثل آذربایجان، قزاقستان، گرجستان و ترکمنستان نظر مردم به دو قسم جدا شده است. قسم سقوط شوروی را حادثه منفی و قسم آن را مثبت ارزیابی کردند. از همه بیشتر شهروندان قزاقستان، انقترش 45% پرسیده شدگان سقوط شوروی را مثبت خوانده، تنها 25% آنها آن را منفی خواندند. بنابر نوشته پژوهشگران گلپ، بیشتر افراد کهنسال از سقوط شوروی نگرانی کردند و برخی آن را حتی یک فاجعه بزرگ در حیات خیش خواندند. هم صحبت های سری راهی ما در کوچه های دوشنبه نیز عین همون حرفی را می گفتند که به گلپ گفتند. اکثرا در قدم اول از تحصیل و تبابت رایگان، تأمین بودن به جای کار و یک زندگی امن و آرام حسرت می‌خوردند. شادی سمدف، یک ساکنی میانسال دوشنبه، میگوید هرچند از سقوط شوروی سالهای زیاد سپری شد، اما مهری آن نظام تا حال در قلب او پا برجاست.
همین نفرهایی که همراه من در مکتب ابتدایی میخوندن، خب از اوایل سرفرزند که بودن، باز از طرف ریاست مکتب با همراهی روبر صنف مرکزهای سودا میرفتن و با اونا خوبوشی و یکی سال لباس میخریدن. از این چیزو نیست، هم عذاب میکشد. خیلی دموکراتی و آزادیش همیشون بودست ما داریم بدویم، میافتیم میخوریم، نیافتیم میغلطیم.
از سوی دیگر همصحبت های ما از محدودیت های زمان شوروی یاد کردند و همچنین از دیفیسیت مواد غذایی، سر و لباس باصفت، جهاز خانه و نقلیات یادآور شدند. اسرار حمیدوف، همصحبت نفقه‌خور ما، میگوید هرچند در زمان شوروی کسب دختری را داشت، اما اگر میخواست یک بینای خردکه که همسازد، مجبور بود به دولت حسابات دهد که این پول را از کجا یافته است، وگرنه در جلسه حزب ناحیه محاکمه میشد.
شورای یا این ایرا می پوشیدی تو قاتی من اومدی جا دختر می دو بیرای کی جو افتی لای جو افتی با خدا ما 53 سال شد دختر رو حالم کار میکنه دختر اودا یا سر می پوشیدی می نویسم داره یا بیجو بخوه میری من 5 بار رفتم و تو مقدس رفتم من از چیز رویل همه تمامی جو میره راه هویای.
کارشناسان میگویند نظرسنجی گلپ یک حقیقت را برملا میسازد که آن کشورهای پساشوروی که به سطح خوب زندگی مردمشان دستیاب شدند، حسرت شوروی را نمیخورند و از استقلال کشورشان افتخار دارند. اما سقوط شوروی برای تاجیکستان از کشورهای دیگر اتحاد دردناکتر بود. برابر فروپاشی شوروی این کشور وارد جنگ شهروندی شد که 5 سال ادامه کرد و حدود 150 هزار نفر را قربان کرد. بعد انجام جنگ در سال 1997 کشور به مرحله بعد جنگی، بحران اقتصادی، بیکاری، بی‌برقی، بی‌پولی و دور شدن از مکتب و معارف وارد شد. به دنبال این مهاجرت سراسری به خارج کشور آغاز یافت که حالا نیز ادامه دارد و اقتصاد کشور از برکت پول مهاجران چرخ میزند. این همه دلیل شدند که نسل میانسال و کلانسال که در زمان شوروی به سر برده بودند، نظام شوروی را از استقلالیت والاتر میدانند. وهاب واحدوف، وزیر کشاورزی تاجیکستان، در سالهای اخیر سقوط شوروی میگوید سالهای 90 هم اکثریت اهالی شوروی مقابل پاشخوری آن بودند.
سال 1991 پولشیشی عمومی دولتی گذارانده شده بود. با حساب میونه در تمام دولت ابد قدرت SSSR 73% اهالی طرفدار نگاه داشتن ساختار دولت سوییتی بود. یلسین، گورباچوف، SSR پاشخورد. در من ترکمنستان هم دولتی یکی از عقید مانده ترین دولت شورای بود، اما در نتیجه آنکه آن صاحب بایگری شدن، خودی نفت رو بسیار استحصال کردن، گاز رو بسیار استحصال کرده استادن، خیلی دولتی با شد.
جناب باهیدوف میگوید اقتدار اقتصادی و استحصالات تاجیکستان تا به حال حتی به سطح آخر سالهای شوروی نرسیده است. باهیدوف افزود حالا تاجیکستان قریب سالانه 400 هزار تن پخته استحصال میکند که نسبت به سال نابسامون 1991 یک برابر کم است. باهیدوف افزود از جهت استحصال تخم، گوشت، شیر و دیگر محصولات صناعتی نیز تاجیکستان به آن درجه نرسیده است. هرچند قیاس کردن این نشان دهنده ها به زمان شوروی چندان منطقی نیست، چون که به گفته این همصحبت ما برای استحصال تا 1 میلیون پخته در تاجیکستان تمام نمود تراکتور، کمباین ها، مواد سوخت و دیگر اشیاء لازم از دیگر قسمت های اتحاد شوروی به تاجیکستان فرستاده می شد که حالا همه آن با پول خریداری می شود. عبدالله شروف، رادیو آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفی دوستان ما بی پیوندد.
امروز و جویدانه
مجله خبری رادیو آزادی رو میشنوید و من تایری سفر شما را همراهی میکنم. به گفته از اقتصاددان های تاجیک، بحث های دادگاهی روسال، شرکت غول‌پیکری روسی با کارخانه تلکاب، بزرگترین کارخانه صنعتی تاجیکستان، به خاطر مفلس کردن شرکت تاجیکست تا بازار آلومینی این تلکاب به دست روسال بیفتد. شرکت روسی که یک زمان کارشریک تلکاب بود، حالا به دشمنی این کارخانه تبدیل شده است. و چرا؟ فرهاد میلاد در گزارشی مفصل این موضوع پیچیده را بررسی کرد.
بزرگترین کارخانه استحصال آلومینیوم در تاجیکستان تلکا در برابر کاهش استحصالات به دلیل پایان رفتن قیمت آلومینیوم در بازار جهانی به مانعهای روبروست که به گفته منابع این کارخانه از سوی رقیبش روسال ایجاد شدند. مسئولین تلکا درباره این رقابت و مشکلی که روسال برای تلکا ایجاد کرده است آشکارا صحبت نمی کنند. ایگور ساتاروف سخنگوی تلکا در صحبت با آزادی موجودیت همچنین مانعها را رد نکرد، اما گفت این اطلاع مخفی است و تنها در حالت پیش آمدن ضرورت، آن هم در میدان حقوقی و میان رهبریت شرکت ها بررسی می شود.
سیاست اساسی ما ضرر نآوردن به مناسبت های دو کشور است. ما نمی خواهیم که نشانه های ناسالم را به مناسبت های دو کشور وارد کنیم. ما به این ضرورت نداریم.
اما یک منبع آگاه از وضع کارخانه به آزادی گفت حال تلکا که به توطئه های روسال در عرصه بین المللی گرفتار شده است خوب نیست. برای نمونه قطارهای حامل آلومینی تلکا که در گذشته از مرز آذربایجان در 3 روز می گذشتند، حالا این فاصله را 45 روز طی می کنند. روسال به بهانه بازگرداندن میلیون ها دلار قرضش از تلکا به بندر پات گرجستان و هم گلنکور شرکت آمریکایی فشار می آورد تا با این شرکت تاجیکی همکاری نکنند. در گذشته روسال میکوشید که خرید گلخاک و دیگر مصالحی برای استحصال آلومینیوم مهم را برای تلکا در قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان غیر امکان کند. تنها با یک راه، هر کجا شرکت تاجیکی برای خریداری مصالح میرفت، آنجا کارمندان روسال پیدا میشدند و آن را با نرخ گرانتر خریداری میکردند. روسال برای تلکا شرکتی بیگانه نیست. سال 2004 این شرکت به تاجیکستان آمد و اعلان داشت که ساختمان نیروگاه راغان و هم یک کارخانه دیگری آلومینیوم را به ذمه می‌گیرد. سال 2007 حکومت تاجیکستان سازشنامه‌هایش با روسال را لغو کرد. اما این رقابتش با تلکا از رشک است، قصاص یا سیاستی درست اندیشیده شده شرکت. کارشناسان میگویند روسال میخواست و حالا هم میخواهد کارخانه آلومینیوم تاجیکستان را از خود کرده در حالت درکاری از کار مانند و یا فعال کند. به قول کارشناسان در شرایط امروزه از کار ماندن تلکا قیمت مال روسال را از 5-15% بالا میبرد. بنا به اطلاع سامانه روسال، شرکت روسی تنها تا ماه‌های آوگوست به دکمبر سال روان 4 کارخانه خود را بسته، استحصالاتش را حدود 340 هزار تن کم کرده است و ضرر صافی مالیویش به 10.2 میلیارد دلار رسیده، ارزش امروزش 6.3 میلیارد دلار می باشد. دولت عثمان سابق وزیر اقتصاد تاجیکستان میگوید این نشان دهنده ها سبب مفلس شدن کارخانه میتوانند باشند. از این خاطر ضرورت جبران آن از حساب از خود کردن دیگر کارخانه ها پیش آمده است.
همه بازی هایی که روسال ادامه داده استاده است همون هدفی است که مثال اول یعنی پیش گرفتگی بود. کارخانه آلومینیوم تاجیک یکی از 10 کارخانه بزرگ دنیا دا داخل می شود، یعنی بیشتر از با بیشتر از 500 هزار تولید. با زیر نظر گرفتن این کارخانه می تواند که قسمت بزرگ در برابر دو تا شرکت فرانسوی که رقم 1 است و روسا رقم 3 است در برابر اون دو شرکت بتونه مثلا رقابت کرده بتونه.
ضمناً تجربه روسال در مورد مهار کردن رقیبان سپس در آذربایجان کار داد. سال 2006 روسال وارد آذربایجان شده، طوری که در تاجیکستان کرد، $1 میلیارد وعده سرمایه برای ساختمان یک کارخانه جدید آلومینیوم را داد. به امید وعده روسال، آذری‌ها آذر آلومینیوم را از دست دادند. سال 2008 هم کارخانه گلخاک گنجه و هم کارخانه آلومینیوم سومگیت از کار ماندند. ضمناً تلکات تا سال 2005 536 میلیون دلار قرض و 7 بحث سودی داشت. پس از مرافعه‌های سودی در بریتانیا و شویتسریا قرضش 310 میلیون دلار کاهش یافته، حالا به 220 میلیون پایان آمده است. تلکا در ابتدا کارخانه آلومینیوم تاجیکستان، بزرگترین شرکت آلومینیوم آسیای مرکزی با اقتدار 517 هزار تن، سال‌های 70 عصر 20 ساخته شده، سال 2012 استحصالش به 272 هزار تن کاهش یافت. حکومت تاجیکستان به خاطر دستگیری شرکت قرار کرد که آن را پشتیبانی مالی کند. تلکو 100% مالکیت حکومت تاجیکستان بوده، 70% سهمیه همکاری آن شرکت بریتانیایی تلکو منیجمنت هم حکومتی است. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و یک نفر در شهر این گزارش در تارنامه رادیو آزادی نوشته است: خیلی خوب شد است، تیزتر از همین تلکو خلاص شویم، به منفعت تمام جمهوری است. در وقتش به همون روسال میفروختند، کار خوب میکردند. حالا باشد تمام درآمد کارخانه را از خود کرده باز به بودجه جمهوری فوکشون را انداختنی نوشته است. این کاربر که نامش را ذکر نکرده است، اما یک نفر دیگر که خود را بنده خدا از دوشنبه معرفی میکند در پاسخ نوشته است: ای مردم، میدونید که اگر این تلکو را از دست دهیم چی خواهد شد؟ این کارخانه نه فقط از جهت اقتصادی مهم است، بلکه فراموش نکنید که اون از نظر اقتصادی دیده جهت سیاسیش برای ما ضرور است. نوشته است این کاربر وبسایت ما. شما هم میتونید با این بحث همراه شوید. آزادی.org وبسایت ماست.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
بنا به آمار رسمی، سالانه ده ها خارجی از ترس تعقیب در کشورهایشان به دولت تاجیکستان برای گرفتن حق پناهندگی مراجعه میکنند، اما اکثریتشان پاسخی رد میگیرند. مسئله مذکور را اخیراً در نشست با مساعدت سازمان ملل در پایتخت تاجیکستان بررسی کردند و در این نشست همکار ما گنجینه گنج نیز بود.
اگر آنهایی که از وطنهای خود فرار کردند و در جستجوی پناهگاه میگردند خیال کنند که دریافت حق پناهندگی در تاجیکستان کاری آسان باشد، اشتباه میکنند. در 6 ماه اول سال روان دادگاه‌های تاجیکستان تنها 36 عریضه درخواست پناهندگی را بررسی کردند و تنها به 2 پناهجو جواب مثبت دادند. این 2 نفر یکی شهروند سابق پاکستان و دیگری باشنده سابق افغانستان بودند. حقوقدانهای تاجیک میگویند دادگاه‌های تاجیکستان چندان به پناهندگان ترحم ندارند و کم اتفاق می افتد که سر نظر از دلیل از تهدیدهای امنیتی به کسی حق پناهندگی دهند. عنایت حقوقدانی تاجیک بر در یک نشستی بخشیده به روز پناهندگان گفت: پناهندگان در یک دادگاه جواب رد گرفته عریضه را به دادگاهی بالاتر می فرستند، اما شکایت های کساسیونی به جواب می مانند. البته دادرس ها دعوای وکیلان مدافع را رد می کنند و می گویند هیچ عریضه بدون بررسی نمی ماند. دادگاه ناحیه سینوی پایتخت در بررسی عریضه پناهندگان از همه بیشتر تجربه اندوخته است، زیرا گفته می شود که دادگاه های نواحی دیگر در اکثر موارد سندهای پناهندگی را قبول نمی کنند. رحیم جان بای میرزایف کارمند سودی ناحیه سینو گفت در این وضعیت خودی پناهندگان نیز گناهکارند که بعدی رد شدن عریضه شان به جای مراجعه نمی کنند.
همو سال 2013 رو مورد نظر قرار کنیم. یک چند حالت ها هست. از طرف سوسیو مبارسی پرونده قرار بود کمیسیا و بسته به رد کردن درخواست مراجعه کننده و شخص پناهجوینده بیکار کرده شده برای بررسی نو ارسال کرده شده است.
فعلا در تاجیکستان 42 پناهجو کارتی مندتی سازمان ملل متحد را دارند و بیش از 100 نفر دیگر برای گرفتن کارت پناهندگی به وزارت کارهای داخلی تاجیکستان مراجعه کردند. در گذشته سازمان ملل متحد بارها از تاجیکستان همچون کشوری که به پناهندگان ترحم دارد ستایش کرده است، اما وکیلان دفاع پناهندگان با پرونده های آنها از دادگاه به دادگاه می روند، می گویند وقت پناهجویان که به این هم مردم خوشبخت نیستند به حلقه بسته بیوروکراتیا و کاغذبازی وارد می شوند، دست و دل آنها از زندگی سرد می گردد. حلقه اول کمیسیونی مخصوصی وزارت کارهای داخلی است که باید شخص پناهجو را با گواهنامه تامین کند، اما این نهاد تنها با دادن همین سند اکتفا می کند و نسخه قراری وزارت را به پناهندگان نمی سپارد. در نوبت خود دادگاه ها نبودن نسخه قرار را بهونه می کنند و به شخص پناهجو جواب رد می دهند. ظفر محمودوف معاون رئیس کلگی وکاتهای تاجیکستان میگویند از اول سال تا حال به حدود 50 پناهجو در دادگاه وکیلی کرده است که اکثر آنها با خانواده های خود و کودکان خردسال از کشورهای همسایه مخصوصا افغانستان و پاکستان به تاجیکستان فرار کردند. از این 50 نفر یگان تنی آنها پاسخ مثبت نگرفت.
بیشتر همین پرونده هایی که در سوی جنایی شهر مشاهده شده شما رد کرده شده.
در برابر شهروندان دو کشور ناآرام پاکستان و افغانستان همچنین گریزه ها از قرغیزستان، قزاقستان و ازبکستان به تاجیکستان فرار میکنند. مقامات تاجیکستان میگوید که هیچ یک آنها پناهنده سیاسی نبوده، تنها با علت امنیتی به تاجیکستان آمدند. سمرالدین بوریف ناظر کلانی شعبه شهروندی کار با پناهجویان در وزارت کارهای داخلی میگوید اکثر این مهاجران پناهجوی واقعی نیستند و اکثرشان تلاش میکنند که کارت پناهندگی نگیرند تا بتوانند به کشور سوم بروند.
بعد بسیارشون خشم خوش میکنن که ما اون رو رد کنیم یا خشم نگان کار میکنن که ما رد کنیم. سببش همین که میخوان که مندتی او نگیرن.
سمرالدین بوریف گفت تاجیکستان برای پناهندگان مکان امن است و کسی آنها را از قلمرو کشور بیرون نکرده است. او گفت تاجیکستان قرار و قانونهای دموکراتی دارد و تنها در حال یک نفر را از کشور دپورت میکند و یا استرداد میکند که اگر جنایتکار بودن آن نفر مطمئن باشد. این مسئول وزارت داخلی تاجیکستان گفت از کسی پوشیده نیست که در پاکستان و افغانستان مکتبهای تروریستی فعالیت میکنند و بعضن ختم کرده های این مکتبها نیز به عنوان پناهنده به تاجیکستان وارد می شوند و امنیت کشور را به هم می زنند. گنجینه گنج، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و با این گزارشی گنجینه رسیدیم به پایان بخشی دیگری از مجله خبری. سپاس گذاریم که با ما هستید. حالا یک ترانه می شنویم، سپس برنامه های دیگر است. با رادیوی آزادی بمانید.
شکونه دیگر نداره منو تو بهونه تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه منو تو جا میدونه در این لحظه‌های عاشقانه دیگر نداره منو تو بهونه تو دستی مرا بگیر من از تو بمونه منو تو جا میدونه گل ما زندگی مال منو تو زندم به خاطر بودنی تو اگر عاشقی در دنیا نمیبود عزیزم چه میشد حال منو تو گل ما زندگی مال منو تو زندم به خاطر بودنی تو اگر عاشقی در دنیا نمیبود عزیزم چه میشد حال منو تو توی تنها به خدا باوری من به کسی باورم نباشد توی در زندگی آرزوی من دلم مایل دیگری نباشد توی تنها به خدا باوری من به کسی باورم نباشد گلی من زندگی مالی من و تو زندم به خاطری بودنی تو اگر عاشقی در دنیا نمی بود عزیزم چی می شد حال من و تو